جباری تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم شما عزیزان میکنیم. با اعلام ساعت 16:30 دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، انشالله که حالتون خوب هست و امروز هم فرصت داشته باشید ما رو با برنامه زلال تاریخ همراهی بفرمایید. همونطور که میدانید این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ اسلام از دیدگاه شیعه میپردازه. در ابتدای برنامه من خدمت کارشناس محترم جناب استاد دکتر جباری سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلاً حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم.
خیلی ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما دوستان، در ابتدای برنامه درود می‌فرستیم بر پیامبر رحمت و رسول امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
خب شنوندگان گرامی، حتما به خاطر دارید که ما در برنامه گذشته در ادامه بررسی حوادث سال 7 هجری رسیدیم به موضوع ارسال رسول و اینکه رسول خدا رسولان و سفیرانی رو فرستاد به مناطق مختلف جهان در اون برهه از زمان. خب این موضوع رو پی میگیریم، در خدمت جناب استاد دکتر جباری هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید بحث ما در سیر حوادث تاریخی عصر نبوی و بالخصوص حوادث بعد از هجرت اون حضرت به سال 7 رسید. از پیامدهای صلح حدیبیه عرض کردیم، یکی از مهمترینشون و به لحاظ زمانی شاید بتوان گفت اولین رخدادی که مترتب شد بر صلح حدیبیه این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بدون فاصله زیادی بعد از بازگشت از حدیبیه کسانی رو فرستادن به نقاط مختلف عالم اون روز. بر اساس اونچه که در برخی از متون کهن تاریخی همچون الطبقات الکبری ابن سعد آمده، رسول خدا صلی الله علیه و آله یک روزی از محرم سال 7 یعنی اولین ماه از ماه‌های سال 7 هجری قمری، آغاز سال 7 هجری قمری خارج شدن، نزد صحابه آمدند و به اونها اعلام کردند که قصد دارند پیک‌ها و فرستادگانی رو به نقاطی بفرستند. در اون روز 6 نماینده و 6 سفیر رو پیامبر اکرم با 6 نامه به 6 منطقه فرستادند. این نکته است که معروف نزد مورخان. اون 6 منطقه هم مورد اشاره قرار گرفت که عبارت بود از حبشه که فرستاده ای رو پیامبر اکرم به نزد نجاشی پادشاه حبشه فرستاد، فرستاده ای رو به منطقه روم شرقی فرستادند، قیصر روم که هرقل بود و یا هرکلیتوس، فرستاده ای رو به ایران فرستادند نزد خسرو پرویز، کسرا خسرو پرویز پادشاه ساسانی در ایران، فرستاده ای رو به مصر فرستادن نزد مقوقس پادشاه مصر و کسی رو فرستادن به منطقه شامات محدوده عرشبت که استقرار و حکومت غسانیان اصطلاحاً در شام، نزد حارث ابن ابی شمر غسانی و بالاخره یک فرستاده رو نزد حوضت ابن علی که فرمان روای منطقه یمامه بود. یمامه از مناطق شمالی مدینه است، یک محدوده است در منطقه نجد از مناطق مرکزی و شمالی جزیره العرب که خب البته بعدها از این منطقه مسیلمه کذاب هم بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بله ادعای نبوت کرد، از اونجا خروج کرد و خب جنگ هایی در اونجا در گرفت در زمان ابوبکر. این شش منطقه رو گفتن که در این تاریخ پیامبر اکرم، یعنی آغاز ارسال فرستادگان، مربوط میشه به اوائل سال هفتم هجری. این که عرض کردم اوائل، باز بر اساس همون چیز رایج، اون چه که رایج شد از زمان خلیفه دوم، از زمان عمر رایج شد و در جاهلیت هم رواج داشت، یعنی آغاز سال قمری از ماه محرم. و الا اگر بر اساس تاریخ هجری واقعی لحاظ بکنیم، نه هنوز در اواخر سال ششم خواهد بود، چون
که به اعتبار
اینکه هجرت اول ربیع الاول بود. به هر حال بر اساس اونچه که مصطلح و رایج هست، در آغاز سال هفتم پیامبر اکرم آغاز کردند فرستادن پیک ها و نمایندگان رو به این نقاط. اما توجه دارن عزیزان شنونده، و در برنامه قبل هم اشاره کردیم به این که مناطقی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نمایندگان خودشون رو به اونجاها فرستادن، منحصر به این مناطق نبود و به نقاط مختلف دیگری هم به تدریج فرستادگانی رو ارسال کردند. از جمله ما به روم شرقی اشاره کردیم که پیامبر اکرم برای هرقلیتوس یا هرقل سفیر رو فرستادن که همون دهیت ابن خلیفه کلبی بود، اما بر اساس گزارش هایی اون حضرت به منطقه روم غربی هم فرستادن، نزد اسقف اعظم در روم، نزد او هم باز فرستاده ای رو ارسال کردن. و خود این نشون میده که پیامبرگاهشون سوال میشه که خب منطقه روم و اروپا دو بخش شده بود، امپراتوری روم شرقی و غربی، به غربی های پیامبر اکرم توجه نکردن؟ چرا بر اساس گزارش ها پیکیرم نزد اسقف اعظم روم فرستادن؟ و مناطق دیگری که حالا به تدریج از اونها نام خواهیم برد، منطقه عمان پیامبر اکرم فرستاده ای رو ارسال کردن نزد جعفر و عیاض ازدی، دو فرزند فرد بوده به نام جلندی. و عرض شود که به بحرین علا ابن حضرمی رو نزد منذر ابن ساوی فرستادن که پادشاه بحرین بود. و باز به مناطق یمن مهاجر ابن ابی امیه مخزومی رو نزد حارث ابن عبد کلال حمیری، پادشاه یمن که بخشی از یمن در اختیار او بود، فرستادن. و باز گفته شده جریر ابن عبدالله بجلی رو نزد ذوالکلاء حمیری فرستادن. و عمار ابن یاسر رو باز نزد ایهم ابن نعمان قسطانی. یعنی این نشون میده پیامبر اکرم به مناطق جزئی و قبائل و اینها هم توجه داشتن. و به همین ترتیب اینها ادامه داره و خوب شنوندگان عزیز رو ارجاع بدم به بهترین اثر در این ارتباط که همون کتاب مکاتیب الرسول مرحوم آیت الله علی احمدی میان نجیس، که انصافا حق مطلب در اونجا ادا شده، مقدماتی که در اون کتاب ذکر شده، محتوای کتابی که در عالم اسلام بی نظیره.
خب شنوندگان عزیز، انشالله به کتاب مکاتیب الرسول از مرحوم احمدی میانجی مراجعه میفرمایید و موضوع مفصل رو یا بحث مفصل رو در اونجا پی میگیرید.
محمد کافرین عشق از خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
خب عزیزان شنونده، شما همچنان شنونده برنامه زلال تاریخ هستید. جناب دکتر جباری، این نامه هایی که رسول خدا ارسال کردند و رسولانی که فرستادن، این نامه ها میتونیم الان وارد این موضوع بشیم که حاوی چه مطالبی بود، یا مثلا به چه زبانی ارسال میکردن بالاخره به مناطق مختلف؟
چند نکته مقدمی و کلی هست درباره مضمون این نامه ها، این رو عرض میکنیم، بعد وارد ارشاد که جز جز این نامه ها جا داره بشیم که از چه محتوایی برخوردار بودن. یک نکته کلی درباره این نامه ها، این که همه این نامه ها به زبان عربی است. این سوال پیش میاد که خب آیا جانداش پیامبر اکرم برای هر منطقه‌ای که نامه میفرستن اون نامه رو به زبان اون منطقه بفرستن و اون هر شود که حاکمی که در منطقه حکومت میکند آیا ارسال این نامه ها به زبان عربی با هر شود که اون تعبیری که در قرآن کریم آمده اینکه انبیا به لسان قوم مبعوث میشن منافات نداره؟ در پاسخ باید گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر عالمیان بود، نه فقط پیامبر جزیره العرب. و خب به این نکته قبلا هم اشاره شد، این اصلی است که از آیات قرآن به خوبی استفاده میشه. آیه 28 سوره مبارکه سبع دارد که و ما ارسلناک الا کافتا للناس. در هیچ آیه ای یا هیچ روایتی نداریم رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث به عرب شده باشه، اصلا در هیچ تعبیر نمیده یا ایها العرب، در هیچ جای قرآن نیامده. اون چه که آمده یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، خطابات عام این چنین هست. یا تعبیر جالبی در آیه 19 سوره انعام آمده و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. این قرآن بر من وحی شده تا من شما را یعنی کسانی که مخاطب پیامبر بودن در جزیره العرب، یعنی عرب ها رو، شما عربی که الان مخاطب من هستید، شما رو بیم بدم و انذار بکنم و من بلغ و هر کسی که این قرآن بهش برسد. جالب این تعبیر من بلغ، یعنی من بلغه القرآن، به هر کسی که این قرآن بهش برسه بیم قرآن متوجه او هست. پس این نشون میده که انذار پیامبر اکرم و پیام وحیی که بر پیامبر اکرم نازل میشد منحصر به منطقه خاصی نیست، نه مکه، نه مدینه، نه کل جزیره العرب، نه منطقه غرب آسیا و امثال اینها، مجموع انسانهایی که در کره زمین هستند و این پیام بهشون میرسه اینها مخاطب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند. و یک نکته ظریفی برخی از این آیه استفاده کردن از تعبیر من بلغ، این که پس از این آیه بر میاد که کسانی مکلف هستند در قبال دعوت اسلامی و از اونها بازخواست خواهد شد که این پیام بهشون برسه.
یعنی اگر نرسیده باشه،
اگر نرسید از اینها بله تکلیف ثابت میشه بگردنش و از اونها بر اساس اشارات که حکم عقل و فطرت و امثال اینها بازخواست خواهد شد. تعبیر جالبی است و من بلغ، پس بنابراین یا مثلا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و امثال این تعابیر نشون میده که به هر حال حجت باید تمام بشه بر افراد. خب پس این یک نکته. پیامبر اکرم پس فقط پیامبر عرب نیست، اما مفهوم اون آیه که ما هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه به لسان قومی سخن بگه، این نیست که پیامبر اکرم باید به لسان تمام مردمی که روی کره زمین زندگی میکنند باید سخن بگن. وحی بر پیامبر نازل بشه به زبان تمام مردم، باز این هم امکان پذیر نیست. باید یک زبانی به اصطلاح اختیار بشود که آغاز وحی و استمرار وحی با اون زبان باشه، بعد اون زبان طبیعتاً توسط افرادی ترجمه بشه، هر شود که متناسب با مردمی که در نقاط مختلف هستن اون چه که درباره اسلام اتفاق افتاد.
یعنی در حقیقت اون رسولی که فرستاده میشه به یک شهری به یک قومی، بالاخره باید در اون محل با اون قوم به زبان اون قوم
به لسان قوم، در حقیقت یعنی به لسان مردمی که پیامبر اکرم دعوتش از اونجا آغاز کرده.
بله.
چنان که حضرت عیسی دعوتش از منطقه فلسطین آغاز کرد، حضرت موسی به همین طرز منطقه مصر آغاز کرد، خب طبیعتاً باید به لسان اون منطقه سخن رو آغاز بکند. اما دعوت عیسی که منحصر به منطقه فلسطین و اینها نبود، بعداً بر اساس اون آیاتی که در سوره مبارکه یاسین که وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون، اون آیات اشاره میکنه که برها رسولان رو حضرت عیسی فرستاد منطقه تمام
بعثنا بثالثن
احسن. طبیعتاً اونجاها زبانشون قایت متفاوت بوده و زبانی که در منطقه فلسطین بوده خب بر اساس زبان اونها سخن میگفتن این رسولان. و اتفاقا در روایتی که در جلسه قبل اشاره کردیم پیامبر اکرم به این نکته اشاره فرمودن، وقتی که آمدن این پیک ها رو بفرستن مردم کمی براشون سوال شد و نوعی تثاقل و سنگینی و سختی احساس کردن در افراد که چطور میشه به نقاط مختلفی که ما نمیشناسیم خطر هست اینها. حضرت اشاره کردن به حضرت عیسی و فرستادگانی که عیسی میخواستن بفرستن و اینکه اونها هم سختشون بود و به اعجاز الهی مسلط شدن به زبان مناطقی که بنا بود به اونجا برن. و واقعی نقل میکند که فرستادگان پیامبر هم با اعجاز پیامبر مسلط به زبان اون مناطق شدن. ده. یعنی کسی که به ایران آمد مسلط به زبان اونجا شد، کسی که به منطقه روم میرد به همین ترتیب. و این رو داریم در متون کهن تاریخی که یکی از به عنوان که معاجز پیامبر که صلی الله علیه و آله ذکر شده. خب بنابراین طبیعتاً با توجه به اینکه خواستگاه دعوت پیامبر اکرم جزیره العرب بود و زبان قرآن و زبان وحی عربی بود، بنابراین نامه های پیامبر هم بر این اساس عربی نوشته شد. و این نکته رو باید توجه داشت که چون دین عالمی است، دین جهانی است، جا دارد که خداوند متعال مردم رو به سمت زبان واحدی، یعنی خود این که زبان وحی زبان عربی است و همه بر اساس با این زبان ارشاد که مخاطب قرار میگیرن، خودش نوعی وحدت ایجاد میکنه.
درسته.
و حول یک ارشاد که زبان و یک فرهنگ مردم ارشاد تجمع میکنه. یک نکته که به هر حال جا داشت اشاره بشه در ارتباط با چرایی این که پیامبر اکرم این نامه ها رو به زبان عربی فرستادن.
بسیار خوب. البته الان هم ما میبینیم که مثلا شاید حالا جای تشبیه نباشه، اما زبان انگلیسی به فرض در اکثر جاها رایج هست به عنوان زبان علمی، زبان مکاتبات بین دولت ها و اینا.
بله رایج شاید... کردن دیگه.
بله اگر... رایج کردن. بله.
بله. بله. اما اگر دست از شاید که مسلمان ها و طبیعتا نباید میگذاشت.
دقیقا نباید اینطور میشد. بسیار خوب، استفاده کردیم. باش. فرصتی رو میگیریم و از اتاق فرمان باز در خدمتون خواهیم بود.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه زلال تاریخ بپردازیم به محتوای نامه ها. پیغمبر اکرم نامه های خودشون رو چجوری یا با چه خطابی شروع میکردن؟ آیا بسم الله داشت یا مثلا جمله ابتدایی نامه هایشون چگونه بود؟
بله عرض میکنم که نامه های رسول خدا صلی الله علیه و آله با نام خداوند متعال شروع می شد، اما سخن در این است که اون واژه‌ای که پیامبر اکرم به کار می برد یا تعبیری که به کار می برد در آغاز نامه ها چه بوده؟ همین بسم الله الرحمن الرحیم بوده یا چیز دیگری بوده؟ این که عرض می کنم چیز دیگر به دلیل وجود یک خبری است از شعبی که در برخی از متون تاریخی آمده، مثل عرشبت که دورالمنصور سیوطی و مثلا العقد الفرید التنبیه و الاشراف امثال این منابع نقلی رو از شعبی آوردن که او گفته که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آغاز نامه هاش رو با بسمک اللهم شروع میکرد، یعنی همون تعبیر رایج زمان جاهلی، مردم جاهلی آغاز نامه هاشون رو با بسمک اللهم داشتند و شاید که اسلام آمد و بسم الله الرحمن الرحیم رو رواج داد. مخوام توجه بدم از دانشمنده رو به جریان صحیفه ای که مشرکان مکه نوشتن در کعبه آویختن برای حصر بنی هاشم در شهر ربی طالب، که بر بالای اون صحیفه بسمک اللهم نوشته بودند و بعد موریانه همشو خود به جد بسمک اللهم رو. شعبی تصور کرده اینطور نقل کرده که ابتدا پیامبر اکرم بسمک اللهم می نوشت در آغاز نامه هاش و عرض شود که تا آیه بسم الله مجراها یا مجریها و مرساها نازل شد و لذا بسم الله می نوشت. بعد آیه قل ادعو الله و ادعو الرحمن نازل شد در سوره مبارکه اسراء آیه 110 لذا بعد از اون بسم الله الرحمن می نوش و عرض شود که بعد آیه انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره نمل آیه 20 نازل شد، بعد از اون نوشت بسم الله الرحمن الرحیم.
بله.
این نقل شعبی اشکالاتی برش مترتب است جدای از اشکال سندی که درباره خود شخصیت شعبی مطرح است، عرض شود که اشکالات دیگری در ارتباط با این نقل مطرحه و اون این هست که اولا آیه بسم الله الرحمن الرحیم سالها قبل از نزول سوره نمل نازل شده بود.
بله.
مثلا سوره حمد که اولین سوره کامل نازل بر پیامبر اکرم هست طبق اونچه که معروف هست دارای بسم الله الرحمن الرحیم بود، سوره علق همینطور و دیگر سوره هایی که از آغاز بعثت پیامبر نازل شده از آغاز نزول تدریجی قرآن که برخی گفتن به هر حال 3 سال بعد از بعثت پیامبر اکرم بوده. پس بسم الله الرحمن الرحیم همونطور که از تعالیم اشاره فرمودید این پیامبر اکرم آشنا بود با این تعبیر، مسلمان ها آشنا بودن و معنا نداره پیامبر اکرم نامه هاش رو هر شرایط با اون ترتیبی که شعبی تصور کرده آغاز کرده باشه و چه مسلمان ها چه مخالفان و کسانی که در تقابل با اونها قرار داشتن با تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم عرشبت که آشنا بودن و بنابراین جا ندارد که ما به این روایت توجه بکنیم، به خصوص وقتی که اخبار رسیده از اهل بیت رو در نظر میگیریم. مثلا روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که اون حضرت فرموده ما انزل الله من السماء کتابا الا و فاتحته بسم الله الرحمن الرحیم.
بله.
یعنی پس نشون میده که اصلا مختص به اسلام و قرآن هم نیست، در همه کتاب های آسمانی آغازش با بسم الله الرحمن الرحیم بوده. یا از امام باقر علیه السلام روایتی در کتاب شریف کافی هست که اول کل کتاب نزل من السما بسم الله الرحمن الرحیم. با این وجود بنابراین معنی نداره که ما بگیم پیامبر اکرم تأثیر به همون سنت جاهلی کرده و واجه بسمک اللهم رو در آغاز نامه هاش به کار برده. این یک نکته که به هر حال جا داشت بهش توجه بشه. نکته دیگر در ارتباط با ویژگی مشترک نامه های پیامبر اکرم به ملوک و پادشاهان مناطق مختلف این که اون حضرت این نامه ها رو با نام مبارک خودشون آغاز می کردن، یعنی بله. ابتدا نام خودشون می آوردن بعد نام اون
مخاطب
رو و پادشاه رو. مثلا از محمد ابن عبدالله الى عظیم فارس کسرا یا الى مثلا ملک روم امثال اینها. این باز پرسشی ایجاد می کند و اون این که آیا این با تواضع از شبت که منافات ندارد که جا نداشت پیامبر اکرم وقتی که مخاطب قرار می داد کسی رو نام اون مخاطب رو مقدم بکند؟ پاسخ این است که خیر، پیامبر اکرم به عنوان یک شخصیت حقیقی با اونها سخن نمیگه، بلکه به عنوان پیامبر عظیم الهی، برترین پیامبران الهی داره با اونها سخن میگه. شخصیتی است که این مقام و منزلت رو و تقدم رتبی و شأنی رو خداوند متعال برای او مقرر کرده.
نه.
و موظف هست، نه اینکه اختیار با او باشد، از ناحیه خداوند متعال موظفه که عرض شود که نامش رو مقدم بدارد. و لذا در اون آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، خود پیامبر اکرم هم موظف هست که به خودش درود بفرستد و لذا وقتی که در نماز رسول خدا تشهد میخواند بر خودش در نماز درود میفرسته، خود پیامبر بر خودش درود میفرسته. یعنی این یک وظیفه است از ناحیه خداوند متعال، هم متوجه خود پیامبر که اون شأن الهی خودش رو بهش توجه داشته باشد و هم به توجه بده دیگران رو. این هم باز یک نکته که جا داشت بهش توجه بشه. نکته دیگر، این نکات خوبی است که جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 16 هم از صحیح من سیرت نبی الاعظم بهش توجه کرده به عنوان نکات مشترک نامه های پیامبر اکرم.
بله.
نکته دیگر مسئله حمد و تسلیم هست. نامه های پیامبر اکرم عرض شود که معمولا با حمد الهی و با پیام سلم و سلامت آغاز شده. مثلا سلم انت یا سلام علیک یا سلام علی من آمن بالله، سلام علی من اتبع الهدى، یا مثلا احمد الله الیک، احمد الیک الله، اهدی الیک حمد الله و امثال این تعابیر که قابل توجه هست در نامه های رسول خدا صلی الله علیه و آله. نکته آخری رو فعلا عرض میکنم، شاید وقت اختصار بله نکند که
میشه عرض بکنم. بله.
بله. یک نکته دیگر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی تصمیم گرفتن که نامه ها رو ارسال بکنن و بنابر کتابت این نامه ها شد، به حضرت گفته شد که پادشاهان معمولا بدون مهر نامه ها رو نمیخوانن و نمیپذیرن.
بله.
لذا پیامبر اکرم دستور تهیه مهری رو دادن برای خودشون، خاتم. در حقیقت این خاتم انگشتری بود که در قدیم چه میکردن برای افراد ارشاد که تهیه میکردن و روی اون انگشتری نقشی رو
روی نگینش حک میکردن،
نگینش حک میکردن که اون رو به عنوان مهر اتخاذ میکرد و استفاده میکرد. برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم مهری رو تهیه کردن. خب مهر پیامبر اکرم بر اساس روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده دو تعبیر داشت: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. یک نکته کوچکی در یک روایتی می دیدم که به امیرالمؤمنین مأموریت داد که این
مهر رو
با این انگشتری تهیه بکن. حضرت هم به یک فردی این مأموریت دادن، فرد نقاشی که روی نگین این نقش رو چه کنن. بنا بود نوشته بشه محمد ابن عبدالله، او عرشبت که از ناحیه خودش نوشت محمد رسول الله.
بله.
محمد پایین قرار داشت، رسول الله بالا. و بعد که به پیامبر اکرم عرض شد فرمود که بله من محمد ابن عبدالله هستم و من محمد رسول الله هستم. حضرت پذیرفت و همون رو مورد استفاده قرار داد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. ما فرصت دیگه نداریم، انشالله ادامه این صحبت ها رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. عزیزان تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه در پناه خدای بزرگ و متعال باشید. خدا نگهدار.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمان ها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها. تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آدینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد، پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. پیغامبر صلح و پیام آور رحمت، در پرتو ادراک تو گل کرد حقیقت. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری. هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود. محمد 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 محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رمضان ماه خدا، ماه عطر و آینه از راه رسید. سفره ها و سجاده های کرم و نیاز پهن شدند تا بی نهایت عشق و صفا، تا بی کرانه ترین دریا، تا خدا. رمضان ماه توبه و انابه، ماه استغفار و زمزمه های شبانه با کولباری از رحمت و مغفرت. قدم مبارکش رو به خونه دلهامون گذاشته. خوش اومدی ای زیباترین فصل رویش خوبی ها و ریزش گناهان، ای بهار قرآن. عطر تسبیح و ذکر و نیایش از گلزار سبزت به مشام میرسد. اومدی و برای دوستانت عطر ربنای همیشگی شور و شوق سحر و حال و هوای افطار رو به ارمغان آوردیم. دوستان عزیز شنونده، التماس دعا داریم ازتون در لحظات پرفیض و برکت ماه مبارک رمضان. اما رسیدیم به ساعت 17 و مسابقه تلفنی و خانوادگی مهمانی. این مسابقه